162 و 30162 به ما منتقل کنید. همینطور 30,035 و تلفن گویای 2786-1035 دو پل ارتباطی شما شنونده گرامی و رادیو گفتگوست. به نیمه روز به ساعت 12 می رسیم. نیمی از روز 16 مرداد رو سپری کردیم. امیدواریم به خوبی سپری کرده باشین و نیم دیگر باقی مونده پر از خیر و برکت براتون باشه. دعوتتون میکنم برنامه رویداد رو به صورت زنده به مدت زمان 1 ساعت شنونده باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، روزتون بخیر باشه. ان شاءالله که ساعت و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهیم بود حدود 1 ساعت پیش رو با رویداد رادیو گفتگو. ساعت 12:02 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. میخوایم در خصوص گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفتگو بکنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهروند سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
آقای زهروند، آیا مکرون با گفتگوی تلفنی با آقای دکتر روحانی در حال خریدن زمان برای اروپا است یا هدفی غیر از اینو دنبال میکنه؟
من تصور میکنم دیگه الان بحث خرید زمان نیست، بحث این هستش که بتونن شرایط رو به اون مسیری که مورد نظرشون هست برگردونن، یعنی شرایط قبل از آغاز گام‌های اول و دوم جمهوری اسلامی ایران.
بله
و
بله بفرمایید.
و بحث این هستش که بتوانند دور تازه از مذاکرات رو بین ایران و 4+1 و خصوصا طرف های اروپایی شکل بدن. حالا البته اینا برآورد هستش، قطعا فرانسوی ها این وسط الان نقشی بهتر از انگلیس ها میتونن بازی بکنن، خصوصا که در مقطع حاضر شاهد هستیم که هم آلمان هم فرانسه از ورود به ائتلاف با ائتلاف دریایی با آمریکایی ها خودشونو کنار کشیدن. از طرفی فرانسوی ها خب در همین مدت هم نزدیکترین روابط اقتصادی رو سعی کردن با ایران داشته باشن و در طی همین مدت 2 ماه اخیر که رنو هم مجبور شد از ایران کنار بکشه از تهدید تحریم های آقای ترامپ، شاهد هستیم که خب ضرر سنگینی به اونها وارد شده. بنابراین هم دارن مسیری رو میرن که بتواند هم موقعیت فرانسه رو در ایران دوباره بازیابی و بازسازی بکنه و هم اینکه بتواند ایران رو از ورود به گام سوم و همچنین در راستای شکل‌دهی به یک مذاکرات جامع که مورد نظر آمریکایی‌ها هست ایران رو وارد بکنه.
یعنی مکرون الان وارد، یعنی فرانسه وارد یک بازی دو سر برد شده، هم از جهتی دنبال ورود شرکت‌ها و صنایع خودش به بازار ایران هست و هم از طرفی دنبال ایجاد کردن یک فرصت برای مذاکرات مجدد با اروپا.
قطعاً ببینید مسیری که ابتدا سعی کردن با ایجاد تنش در منطقه خلیج فارس و تهدیدات آنچنانی ببرن به سمت اینکه یا مذاکره و یا جنگ
بله.
و در پی شکست‌های متعددی که غربی‌ها و خصوصاً آمریکایی‌ها در عرصه‌های مختلف متحمل شدن، از جمله در نبرد پهباد و نبرد موشکی و در حوزه یمن و عرب نشینی‌هایی که الان شاهد هستیم و حتی در جنگ نفتکش ها، شرایط امروز نشون میده که فقط مسیر مذاکره و دیپلماسی هست.
بله.
و بنابراین در گذشته فرانسوی‌ها تاکید داشتن به اینکه بتوانند یک مذاکرات جامع رو از جمله روی ظرفیت‌های دیگر ایران، یعنی مسئله قدرت دفاعی موشکی ما و همچنین نفوذ منطقه ما، اون رو شکل بدن. بنابراین الان که فضای دیپلماسی میتواند فعال بشه، به نظر میرسه فرانسوی‌ها الان پرچم‌دار این قضیه هستن و میتونن البته موضع اخیر خودشون در قبال مخالفت با پیشنهاد ترامپ رو هم به ما بفروشن.
بسیار خوب. آقای دکتر زهروند، مهمترین موضوعات مطرح شده و به سرانجام رسیده در اروپا از زمان خروج مرحله به مرحله ایران از تعهدات برجامی چی بوده؟
ببینید باید بگیم چی نبوده. یعنی در واقع مسئله SPV رو داشتیم که خب ابتدا تصور میکردم بتونم با بعده SPV ما رو پای برجام نگه دارن و در انتظار نگرمون بدارن. بعد که دیدن ایران داره میره به سمت در واقع کاهش تعهدات خودش که در بند 26 برجام هم توی اون پیشبینی شده، یعنی هم در برجام هست همین که میتونه تعهدات خودش رو متوقف و یا کاهش بده، بنابراین این سکس رو مطرح کردن. این سکس هم که در عمل دیدن جز هزینه شاید برایش چیزی نداشته باشه، برداشت نفت رو هم که نداشتن، بنابراین کلان قفل شد در اون مقطع و هم برایشون از یه نظر میشه گفتش که بی‌اعتباری هم بود. یعنی اروپایی که خودش رو در جوف این قدرت های مطرح بین المللی مثل چین، مثل روسیه و آمریکا میدید،
بله.
دیدن که توان حفظ یک توافق بین المللی رو هم ندارن، بنابراین الان متلاطم همین هستن که هم از فرصت استفاده بکنن در شرایطی که آقای جانسون الان شرایط ناگواری داره برای حفظ دولت خودش، از طرفی آقای ترامپ هم که نیازمند به دریافت یک در واقع کارت برنده در 2020 هستش. بنابراین فرانسوی‌ها میتوانن هم منافع فردی و گذشته خودشون رو در ایران دوباره بازیابی بکنن، هم میتونن نقش فعال در عرصه سیاست بین المللی به عهده بگیرن. بنابراین من فکر کنم برای همین هست که آقای مکرون داره این مسیر رو میره. متهم باید مراقب بود و باید متذکر هم شد که آقای مکرون نمیتونه ادبیات گذشته خودش رو اینجا عملیاتی بکنه، یعنی مراسم مذاکرات جامع اونم روی ظرفیت‌های ملی ما، یعنی موشکی و مسئله موقعیت منطقه ما. امروز بایستی متوجه باشیم که فضا امروز به نفع ما تغییر کرده و اگر قرار هست مذاکراتی صورت بگیره، باید این مذاکرات در یک فضا و پارادایم جدیدی باشه. دیگه دوگانه‌های فشار مذاکره، تهدید مذاکره، جنگ مذاکره، تحریم مذاکره رو ما باید ازش بیایم بیرون.
اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن آقای دکتر زهروند؟
اروپایی‌ها نرسیدن، ما باید برسونیمشون. این هنر دیپلماسی ماست، این هنر در واقع مدیریت صحنه سیاسی است که ما باید از خودمون نشون بدیم. بنابراین اگر این غفلت رو بکنیم، باز در تله اروپایی‌ها گیر خواهیم افتاد.
و فکر می‌کنید الان مکرون با همین روی کرد وارد مذاکره با ایران شده؟
من سابقه مذاکراتی خودم با غربی‌ها شاهد بودم که همواره فرانسوی‌ها نقش در واقع اون پلیس بد رو بازی می‌کردن. و اگر شما ادبیات و اون در واقع تایتل یا اون عناوینی رو که اون فهرست میکنه در هر نوع مذاکره با ایران نگاه بکنید، فرقی با امروز نکرده. مذاکرات جامع یعنی مذاکره روی گرفتن ظرفیت های ما در بدل به اصطلاح کاهش فشارها. این رو باید مراقب بود. البته اونها با یک پکیجی دارن میان جلو، از جمله حالا مثلا آزادی نفت کشا هم خواهد بود، یه مقدار کاهش فشارها و برگشتن کمپانی های فرانسوی و حتی شاید استفاده از فروش نفت ما، اینا همه هست. اما اینا چیزی نیست که دیگه امروز بتونه تامین کننده مطالبات جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی باشه.
بسیار. و فکر میکنید که موضع ایران در قبال حالا رویکرد اروپا چه خواهد بود؟
این دیگه من فکر میکنم بسیاری داره به هنر دولت و دستگاه دیپلماتیک که آیا در این شرایط جدید به این سطح از درک از موقعیت ملی ما و موقعیت گفتمانی ما آیا رسیده یا نه. اگر چنانچه اون چی که الان نشون دارن میدن، تجربه ای که از بدعهدی غربی ها و اروپایی ها گرفتن و اینکه مباهات میکنن به موقعیتی که ما امروز در منطقه به دست آوردیم، خب ما اینو باید این موقعیت رو تبدیل بکنیم به GDP، تبدیل بکنیم به رفاه، تبدیل بکنیم به قدرت بالاتری برای ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران. آیا این هنر رو و این درک رو دریافت رو دارن یا نه، اینو ما باید در صحنه دیپلماسی و در صحنه مذاکراتی که قریبا به زودی شروع خواهد شد ببینیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زهروان، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
متشکرم، زنده باشید. در خصوص گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگو کردم با دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگو در اختیارتونه. برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید با ما مطرح بکنید. همچنان ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید از طریق وبگاه iranseda.ir و شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. می‌خوایم در خصوص خرید تضمینی گندم توسط دولت و چالش هایی که کشاورزان با وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص دارند گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر ابراهیمی سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز دور بخیر و عرض سلام دارم.
متشکرم. حدود یک ماه و نیم به آغاز سال زراعی جدید باقی مونده و دولت باید حالا در این مدت نرخ جدید خرید تضمینی گندم رو هم اعلام بکنه، اقدامی که حالا اجرای نادرست اون توی سالهای گذشته چالش ها و مشکلات زیادی رو برای برها تولید ایجاد کرده. چرا دولت هنوز نرخ تضمینی خرید گندم رو اعلام نکرده آقای دکتر ابراهیمی؟
البته متاسفانه تقریبا در چند سال اخیر عملکرد دولت در خصوص خرید تضمینی گندم واقعا دارای ایراداتی بود که ما عملکرد دو سال گذشته شو بر اساس ماده 236 ارجاع دادیم به قوه قضاییه و نمایندگان مجلس این اعتقاد رو دارن که عملکرد دولت در این قضیه کوتاهی کاملا محرزش مشخص بود.
بله.
به خاطر اینکه اصلا قانونگذار پیش بینی کرده که قبل از تصمیم گیری کشاورز برای کشت باید از قیمت تضمینی مطلع میشد، یعنی اعلام به موقع یکی از الزامات هست و بحث دومش این که افزایش قیمت تضمینی باید متناسب با تورم سالیانه بود که این موارد رعایت نشد.
بله.
و در نهایت زیانش بر توجه تولید کنندگان و کشاورزان زحمتکش و در متقابل اون میشه گفت که زیانش متوجه مصرف کنندگان و مردم عزیزمون میشه.
و اینکه آیا این روند به عدم خودکفایی در حوزه گندم و سرخوردگی کشاورزان منجر نمیشه؟ چون ما توی مقطعی در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و بعد بعضی از این سیاست‌های ناصحیح و روند غلطی که در حالا بحث خرید تضمینی گندم وجود داشت و آسیبی که به تولید گندم زد باعث شد که ما مجدداً وارد کننده گندم شدیم. خب این خیلی اتفاق بدی بود برای کشوری که ظرفیت‌های زیادی در این حوزه داره. این موضوع چقدر میتونه آسیب رسون باشه به تولید کننده گندم؟
دقیقا فرمایش شما درسته، این موضوع آسیب مستقیم به زارعین و بعدش به خود مردم داره. به عنوان مثال همه اطلاع دارن که امسال در اثر بارندگی‌های مناسبی که داشتیم پیشبینی تولید گندم در کشور نزدیک به 14 میلیون تنه، یعنی 13 میلیون تقریبا 800 هزار تن برآورد خود وزارت جهاد کشاورزیه.
بله.
و ما امسال هم جزو سالهای خودکفاییمونه در عمل به لحاظ تولید محصول، ولی آنچه که تا الان خریداری شده میزانش خیلی کمتر از آنیه که مد توقع بود. خب این نتیجه سیاست غلطه. قیمتی که برای خرید گندم دولت در نظر گرفته شده، البته من اینو این عملکرد رو متوجه کلان دولت میدونم و شورای اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی عددهای پیشنهادیش بیش از این بود، منتها توی جریان قیمت تضمینی گندم یک اشتباهی رخ داده که باعث شده گندم یا در انبارها مونده یا توسط واسطه ها خریداری شده، جایی احتکار شده ولی به سیرو نیامده. گندم به عنوان یک کالای استراتژیک اصلا باید ما از چجور بگم تأمینش برای لاغت مصرف سالیانه کاملا مطمئن باشیم.
خب آقای دکتر ابراهیم، این اتفاق مسبوق به سابقه هم هست،
مطمئن کنم با قیمت صحیح نخریم.
بله.
مجبور میشیم گندم بی‌کیفیت‌تر رو با قیمت لااقل دو برابر از خارج از کشور وارد.
خب من همین نکته رو میخواستم عرض بکنم، اینکه این اتفاق مسبوق به سابقه است. ما توی کشورمون تولید به اندازه کافی داریم برای اینکه مصرف داخلی رو بتونه پاسخگو باشه و حتی در مقاطعی میتونیم صادر کننده باشیم، اما تولید داخل رو خریداری نمی کنیم از کشاورز و همطور که از ایتالیا هم اشاره کردید میریم از خارج از کشور گندم بی کیفیت رو با قیمتی گرانتر وارد می کنیم. چرا باید این اتفاق بیفته و چرا اصلا هیچ نظارتی در این خصوص وجود نداره؟
نتیجه یک سوء مدیریت و از دید من نداشتن تدبیر صحیح برای این قضیه. شما ببینید الان در سطح کشور سبوس گندم که قسمت در واقع با ارزش کمترشه داره 1900 تومان مبادله میشه. ما چجوری میتونیم توقع داشته باشیم که کشاورز گندمشو 1700 تومان تحویل ما بده؟ این واقعا مسئله روشنیه که داره بهش بی‌توجهی میشه.
آخه چه توجیهی وجود داره که ما با قیمت 3000 و اندی بریم از خارج از کشور وارد بکنیم گندم؟
ببینید الان گندم تونی 285 دلار به بالاست.
بله.
معنیش اینه که هم الان ما گندم بخوایم بخریم 3000 تومان حتما برامون با عرض به اصطلاح آزاد، نه عرضایی که به قول معروف 4200 تومان عرض ترجیحی و اینا. بله. حتی اگر عرض نیمایی هم ما بخوایم در نظر بگیریم دلار 3000 تومانه. خب این منطق نیست که ما بیایم این پول رو از کشور خارج بکنیم ولی راضی نباشیم که به کشاورزمون بدیمش. این یکی از اشتباهات در کمیسیون کشاورزی ما دقیقاً در اوایل فروردین، بعد معذرت می‌خوام 20 فروردین بود که تذکرات لازم رو دادیم، پیش بینی کردیم که امکان داره گندم رو نتونیم هدایت بکنیم به سمت سیلو. الان هم گزارشاتی که وزارت جهاد کشاورزی داره حاکی از این قضیه است. ما یک راه بیشتر نداریم، این که بیایم قیمت تضمینی رو هم امسال افزایش بدیم که مجبور نشیم چند برابر زیان بدیم بابت واردات.
بله.
دوم این که تا سال زراعی شروع نشده یک قیمت منطقی به گندم بدیم. الان تو موضوع کود شیمیایی هم واقعا یک مشکلات جدی داریم. اصلا این اساسی که در راستای تولید کشاورزی هست و این برنامه ریزی که هست همش اشکال داره. بهترینه که ما قیمت گندم رو منطقی کنیم، اجازه بدیم نهادها رو آزاد تهیه کنن. الان یکی از مشکلات کشاورزا اینه که کود گیرش نمیاد. چرا؟ چون اختلاف فاحش قیمت داره. پتروشیمی‌ها راضی نیستن کود رو با قیمت ارزان تحویل بدن. با کلی دردسر و نمیدونم خدمت پیگیری تازه راضی شدن بدن. آیا به موقع دست کشاورز میرسه یا نه؟ من از هم الان به شما اعلام کنم کود شیمیایی به موقع دست کشاورز نخواهد رسید. ولی اگر قیمتشو منطقی اعلام کنیم، خب یک کشاورز خودش از بازار آزاد راحت تهیه میکنه.
آقای دکتر ابراهیمی عزیز، بفرمایید که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی چه کمکی میتونه بکنه در این خصوص به کشاورزی؟
ما که وضعیه هم به رئیس مجلس هم به خود آقای روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه و البته دفتر مقام معظم رهبری اشکالات این مسئله رو گفتیم، به خاطر اینکه گندم برای ما اهمیت ویژه‌ای داره و اعتقاد داریم که دولت در این قضیه درست عمل نکرده و سیاست گذاریش هم صحیح نیست.
خب این چطور باید اصلاح بشه؟
خب این حالا انشاءالله بعد از تعطیلات حتما اینا برای مذاکره میان که یه تصمیم اساسی بگیرن.
و توی کمیسیون کشاورزی آیا به نتیجه واحدی در این خصوص رسیدین شما و همکارانتون؟
جمع‌بندی نظرات کمیسیون کشاورزی اینه که باید قیمت تضمینی گندم منطقی بشه تا ما از گندم رو از داخل کشور تهیه کنیم، چون تولیدمون به اندازه در واقع نیازمون هست
و ابزار الزام‌آوری هم در این خصوص وجود داره که دولت رو مجاب بکنه.
گندم رو نمیشه با ابزار قهری مثلا اجبار کرد خرید، باید قیمتش رو منطقی بکنید.
نه، من عرضم چیز دیگه است آقای دکتر ابراهیمی. عرضم اینه که آیا ابزار الزام‌آوری برای دولت وجود دارد که دولت رو ملزم به خرید گندم از کشاورز خودمون بکنه؟
انشاءالله تو اولین جلسه یک بررسی میکنیم، اگر نشود بعد در قالب یک تعرف فوری قضیه رو سر و سامون بدیم.
و چقدر امیدوارید که این اتفاق بیفته و ما دوباره مجبور نشیم وارد بکنیم گندم بی کیفیتو؟
و لااقل از نهای مجلس من میدونم که همه متفق و قولم تو این قضیه، انشاءالله با دولت هم مذاکره میکنیم که همراهی زودتری داشته باشیم.
اطلاعی از نظرات دولت هم در این خصوص دارید؟
این دولت این کلان اولا خود وزارت جهاد کشاورزی که با کمیسیون اختلاف جدی نداره.
بله.
بیشتر مصوبات از این حیث تو حوزه به اصطلاح شورای اقتصاد هست و نقشی که به اصطلاح وزارت صنعت معدن هم داره.
بله.
من فکر میکنم در کلان دولت در شورای اقتصاد خیلی متوجه خطر قضیه نیستن.
آخه اتفاقاتی هم که میفته اتفاقات معمولی نیست. مثلا سال گذشته قیمت خرید تضمینی بعد از کشت گندم اعلام شد. یعنی هیچ راهی برای کشاورز باقی نذاشت.
سوال از وزیر جهاد کشاورزی، مستنداتی ارائه کردن که جهاد کشاورزی به موقع اعلام کرده، ولی در نهایت آنچه که باید در سازمان‌های دیگه رقم می‌خورد به موقع رقم نخورد. به همین خاطر ما اصل قضیه رو متوجه رئیس جمهور و شورای اقتصاد می‌دیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی.
زنده باشی.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
وقت شما هم بخیر. خدا حافظ شما.
زنده باشید. در خصوص خرید تضمینی گندم توسط دولت و چالش‌هایی که کشاورزان با وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص دارند گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:23 دقیقه است. همچنان شنونده رویداد رادیو گفتگو هستید. شماره سه رقمی 162 که متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست در اختیارتونه. از هر کجای ایران اسلامی این عدد سه رقمی رو شماره گیری بکنید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی گفتگو بکنید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد اگر دارید میتونید مطرح کنید و در میون بگذارید، ما رو خوشحال می‌کنید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. 28 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در تلاش برای پیشبرد طرحی هستند که اختصاص هر گونه بودجه به دولت این کشور رو برای ایجاد اقدام نظامی علیه ایران ممنوع می‌کنه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین به رویداد.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
آقای ابوالفتح، تلاش‌های این چنینی چقدر در روند سیاست خارجی آمریکا تأثیر گذاره؟
ببینید، خب این اولین تلاشی نیست که داره صورت میگیره. موضوع هم صرفا مربوط به ایران نیست، البته به خاطر اینکه این تنش‌ها بالا گرفته و اظهاراتی از توی مقامات آمریکایی بیان شده، حکایت از این داشته که گویا آمریکایی‌ها مایل هستند یا تلاش می‌کنند مثلا اقدامات نظامی علیه ایران انجام بدن، این نگرانی در داخل آمریکا افزایش پیدا کرده. بحثم بر سر از که فقط ایران نیست، دو موضوع هست. یکی که خب به هر حال نگرانی وجود داره که دولت آقای ترامپ دست به اقدام ماجراجویانه‌ای بزنه و دولت آمریکا رو، کشور آمریکا رو دچار مخاطره بکنه، همونطور که دولت‌های قبلی رو اصلا جمهوری قبلی آمریکا انجام دادن که این ورود به جنگ‌ها بسیار پرهزینه هست، پرتلفات هست و توان ملی آمریکا رو فرسوده میکنه. این خب یک نگرانیه. یه بحث دیگه اختیار ریاست جمهوری هست. قانون اساسی آمریکا وظیفه اعلان جنگ رو بر عهده کنگره گذاشته، ولی تو این 240 سال رئیس جمهوری آمریکا به تدریج این اختیار رو از دست کنگره خارج کردن و در دست خودشون متمرکز کردن. از این جهت تلاش داره صورت میگیره که کنگره بحث جنگ و ورود به جنگ رو برگردونه به موضوعی که نویسندگان قانون اساسی مد نظرشون بوده. تا الان مقاومت‌های زیادی بوده، تا الان نتونستن خیلی موفق بشن. البته در سال 1973 قانونی تصویب شد، قانون اختیارات جنگی، تا حدودی توازن برقرار شد، ولی اونگونه که بتونه نگرانی ها رو برطرف بکنه انجام نشد. این تلاش هم خیلی حداقل وضعیت موجود نشون دهنده این نیستش که بتونن به نتیجه برسن و احتمالا خیلی مؤثر نخواهد بود، از اونجا به این دلیل که مخالفان این طرح معتقد هستن که رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باید از اختیاراتی برخوردار باشه که در شرایط ویژه بتونه وارد جنگ بشه و منتظر تصمیم گیری کنگره نباشه. ولی خب این به حال با قانون اساسی آمریکا این موضوع مغایرت داره.
و حالا این که هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها با هم متحد شدن در این خصوص و همه متفق القولن بر اثر بر این موضوع که حالا هیچ بودجه‌ای برای اقدام نظامی صورت اختصاص پیدا نکنه، به نظر نکته جالبیه. ارزیابیتون چی از این اتفاقی که افتاده؟
به نسبت طرح‌های مشابه قبلی که همه گیر رد شدن و موفق نبودن، خب این با 28 تا عضو کنگره اعلام حمایت کردن، تعدادی از حزب دموکرات، تعدادی از حزب جمهوری خواه، خب این یه قدم به جلو هست، ولی این عدد کفایت نمی‌کنه. باید حتما برای کسب آرا نیمی به علاوه یک، یعنی در مجلس نمایندگان اکثریت آرا که خب دموکرات اکثریت دارن ولی در سنا اکثریت رو ندارن، و از اون مهمتر اینه که به احتمال قریب به یقین حتی اگر تصویب بشه ممکنه رئیس جمهور بخواد متوسل بشه به وتو و اونجا دو سوم آرا لازم هست که دموکرات ها این آرا رو ندارن. البته مدافعان این طرح این بار یک ابتکار عملی به خرج دادن و این بند یا این خواسته خودشون رو زمینه یک سندی کردن که این لازم التصویبه، یعنی رئیس جمهور نمیتونه این سند رو وتو بکنه. سند سیاست های دفاعی معمولا خصمش دفاعی امریکا رو ترسیم میکنه و وتو کردنش پیامت بسیار وخیم سیاسی اعتباری و حتی نظامی داره. از این جهت امیدوار هستن که اگه بتونن این به شکل متمم یا یک بند الحاقش بکنن به این سند، رئیس جمهور دیگه اون قدرت وتو کردن ازش سلب میشه. ولی خب همین هم دشواری های زیادی داره، چون به هر حال مخالفان جدی داره در داخل کنگره، هم در بین دموکرات هم در بین جمهوری خواه. جمهوری خواه نمیخوان اختیارات رئیس جمهور جمهوری خواه محدود بشه، نگرانی وجود داره اگه این محدودیت اعمال بشه رئیس جمهور دموکرات هم در آینده با چنین محدودیتی مواجه بشه. از این جهت به این معنی نیست که اگه 28 نفر از 530 5 نفر کنگره با یه پیشنهادی موافقت کردن، الزاماً فرایند روند تصویبش طی خواهد شد و در نهایت تبدیل میشه به قانون. از این جهت باید همچنان منتظر ببینیم فعل و انفعالاتی که صورت میگیره، موافقان مخالفان چه ادله رو مطرح میکنن و تا چند روز موافقین این طرح میتونن مخالفین قدرتمند رو هم در کنگره و هم در کاخ سفید قانع بکنن که یک نقطه عطفی در مناسبات بین قوه مجریه و قوه قانونگذاری امریکا و همینطور در خصوص مسئله سیاست خارجی و به ویژه موضوع ایران آیا شکل خواهد گرفت یا نه.
بسیار خوب آقای ابوالفتح.